تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ثبت أن السنة بمولها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي. بحث در باب دوم از مباحث حجت بود که سنت عرض شد. در بحث سنت مرحوم مجسر یک تمهید و یک مقدمه رو ذکر میکنه. در این مقدمه ما با معنای سنت آشنا شدیم. سنت یعنی چه؟ و اصطلاح علمان شیعه رو در زمینه سنت دانست. اشاره شد که سنت دو اصطلاح داره: اهل سنت قول و فعل و تقریر نبی را سنت میگویند و شیعه قول و فعل و تقریر تمام معصومین را سنت میدانند. اینجا مناسب اشاره کنیم به قول ثالثی. این قول ثالث از شاهدی یکی از علمای اهل سنت است که ایشون قائل است به این که سنت یعنی قول و فعل و تقریر پیامبر و صحابه پیامبر. ایشون با ادله‌ای که ذکر می‌کند قول و فعل و تقریر صحابه پیامبر را هم حجت می داند که البته ادله‌اش باطل و مرجوع. بعد از نقل اقوال در باب سنت در این تمهید و مقدمه یک نکته و یک کلمه باقی ماند که امروز به این نکته و این کلمه اشاره می کنم. بیان این مطلب این است که مرحوم مظفر می‌فرمایند حال که ما معنای سنت رو دانستیم و دانستیم که سنت یکی از منابع حقوق اسلامی هست، مکلف از دو حال خارج نیست: یا مکلف در زمان معصوم است و یا در غیر زمان معصوم. اگر مکلف در زمان معصوم باشد که خودش به نفسه با مشاهده معصوم سنت معصوم رو کشف میکند، معصوم حاضر است، مشاهده می کند معصوم رو، قول او رو می شنود، فعل و تقریر او رو می بیند و براش حجت. یک صورت. صورت دوم این است که مکلف دسترسی به معصوم ندارد. حالا یا در زمان حضور معصوم است و دسترسی به معصوم نداره، یا در زمان غیبت معصوم است. اینجا مکلف سنت و طریقه معصوم را از روایات و احادیثی که در دست دارد استخراج میکنه. مثلا زراره نقل کرده است که قال صادق و کذا، این حدیث و قول زراره می شود ناقل سنت، سنت رو برای ما نقل می کنند. یا زراره می گوید فعل صادق و کذا، یا اقر علا کذا. از این حدیث به روایت سنت معصوم را ما به دست می آورد. فعلیه در زمان غیبت ائمه معصومین وصول به سنت از راه احادیث و روایات است. حالا اگر قائل شدیم به حجیت خبر واحد، خبر واحد هم مثل خبر متواتر حاکی سنت می شود. اگر قائل شدیم فقط به حجیت خبر متواتر حاکی سنت، فقط خبر متواتر سلام علیکم خواهد بود، لا محال. از این نکته‌ای که ایشون فرمودن یک مسئله دیگری رو نیز استفاده می کنیم و اون مسئله این است که روایات و احادیث خودشون سنت نیستن بلکه ناقل سنت هست. حدیث زراره سنت امام صادق رو برای ما نقل میکنن. پس اگر در جایی دیدیم به حدیث و روایت سنت اطلاق شده است، این اطلاق مجازی خواهد بود نه اطلاق حقیقی. حدیث مرادف با سنت نیست، حدیث ناقل و حاکی سنت. هذا تمام الکلام در مقدمه‌ای که ایشون در این باب ذکر. بعد از ذکر این مقدمه عرض شد در چهار مرحله ما بحث میکنیم. مرحله اول فعل معصوم، مرحله دوم اقرار یا تقریر معصوم، مرحله سوم خبر متواتر و مرحله چهارم خبر واحد. در این چهار مرحله ما در این باب بحث. اما مرحله اول که بحث از فعل معصوم باشد، مرحوم مظفر می فرمایند در باب فعل معصوم سه مسئله و سه نکته بین علما اتفاقی و اجماعی است. بیان مطلب این که فعل معصوم بر دو قسمت، کاری را که معصوم انجام می‌دهد بر دو قسمت، تارتن با قرینه و تارتن بدون قرینه. اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد، مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام یک عملی رو انجام دادن، هیچ قرینه ای نداریم که این عمل واجب بوده که حضرت انجام دادن یا مستحب. در این صورت که عمل معصوم بدون قرینه باشد بین علما اتفاقی است که این عمل در اباحه دلالت میکند، یعنی این عمل دلالت میکند که این فعل و این کار مباح بود. چرا؟ علتش واضحه. علتش این است که ما فرض کرده ایم که فاعل این فعل معصوم است، و شخص معصوم عمل حرام و مکروه انجام نمیدن. پس لا محاله، این فعلی که معصوم انجام داده و بدون قرینه هم هست حتما دلالت بر اباحه میکنه، یعنی این فعل قطعا مباح، و الا اگر حرام یا مکروه میبود امام معصوم این فعل را انجام نمیده. این مسئله بین علما اتفاق. مسئله دوم، اگر فعل معصوم به همراه قرینه باشد باز اتفاقی است بین علما که این عمل حمل می شود در طبق مقتضای قرینه. مثلا فرض کنیم در امام معصوم یا پیامبر در حین جنگ با گرفتاری های فراوان وقت نماز میشه، امام نماز خوف میخواند، از این عمل امام که با قرینه است نتیجه میگیریم که در جنگ در حالت اضطرار نماز واجب نماز خوف است به جای نماز ظهر، به جای نماز یومیه. پس این عمل با قرینه واقع شده، پس دلالت میکند در اون. اگر قرینه دلالت میکرد بر استحباب، خب عمل هم حمل میشود در استحباب. روز ماه رمضان یک روز دیدیم امام قرآن خوندن و یک روز قرآن نخوندن، این عمل امام با این قرینه دلیل بر این است که خوندن قرآن در ماه رمضان مستحب است، یک روز خوندن و یک روز تن. حتی نکته دوم بین علما اتفاقی است، اگر عمل امام همراه با قرینه باشد حمل می شود عمل در طبق مقتضای قرینه. پس تا اینجا نتیجه این شد که گاهی عمل امام ظهور در اباحه دارد و گاهی عمل امام در صورت وجود قرینه ظهور در استحباب یا وجود دارد. حالا مسئله سومی که بین علما اتفاقی است این است که این ظهور حجت است، ظهور فعل در اباحه یا در استحباب یا در وجوب حجت است، همانند ظهور قول امام. اگر امام می گفت هذا العمل مستحب، این ظهور حجت است، حالا که این فعل را انجام داده این فعل امام ظهور در استحباب داره و این ظهور حجت است. خب دلیلش چیه؟ در باب خودش خواهد آمد، در باب حجیت ظواهر، که ادله حجیت ظواهر هم شامل حجیت ظهور قولی هستند و هم شامل حجیت ظهور فعلی. بعد همیشون برای این مطلب معید ذکر میکنن، میفرماین شما کتب فقها رو مطالعه کنید میبینید برای بسیاری از احکام شرعیه به فعل پیامبر و امام تمسک کردن، این تمسک به فعل دلیل بر این است که این فعل حجت است. مثلا در وضوع، در صلات، در حج، در جهاد، در بسیاری از موارد به فعل پیامبر و امام تمسک شده. احرام برای مدنیون از کجا واجب است؟ علما فتوا میدن، میگن احرام از مسجد شجره واجب است. چرا؟ دلیل میارن احرم رسول الله متوجها من المدینه الى المکه فی مسجد شجره. پیامبر وقتی خواست از مدینه به مکه بره در مسجد شجره احرام است. این عمل پیامبر بوده. معلوم میشه واجب احرام در مسجد شجره. این سه نکته که بین علما اتفاقی و اجماعی هست. در باب فعل معصوم دو نکته اختلافی تذکر کنید. و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي. دنباله تمهید و مقدمه نکته اخیری دیگه میکنن. اون را که ثابت شد این که سنت با اون معنای واسعی که دارد، که مراد از اون معنای واسع یعنی مختص به سنت رسول الله نیست، قول و فعل و تقریر و قول و فعل و تقریر ائمه معصومین رو هم شامل می شود. اونگاه که ثابت شد این که سنت با اون معنای واسعی که دارد، من المعنى الواسع الذي عندنا، با اون معنای واسعی که در نزد ما داره، یه مصدر من مصادر تشریع اسلامی. اونگاه که ثابت شد که سنت مصدر و اصلی از اصول تشریع و قانون گذاری اسلامی هست، حالا انسان در مقابل سنت دو قسمه. فإن حصل علیها الانسان بنفسه، اگر انسان تحصیل کرد اون سنت را به نفسه، چجور تحصیل کرد؟ به سماع من نفس المعصوم، به شنیدن از خود معصوم و مشاهده نمودن اون معصوم، که شنیدن در قول، مشاهده در فعل تقریر است. اگر انسان در زمان حضور معصوم بود، توانست خدمت معصوم برسه، شنید و یا مشاهده کرد قول و فعل را، فقط اخذ الحکم الواقعی، حکم واقعی رو اخذ کرده من مصدر اصلی، از مصدر اصلی خودش، علا سبیل الجزم و الیقین من ناحیه سند، بر سبیل قطع و یقین، اما قطع و یقین از ناحیه سند. دقت کنید اینجا انسان خودش رفته خدمت معصوم، روایت رو شنیده، سندن قاطع و یقین داره که از معصوم شنیده، اما باز از نظر دلالت اینجا این روایت قطعی نیست، کلام ظهور داره، امکان داره امام خلاف ظاهر رو اراده کرده باشد، امکان داره مثلا انسان مخاطب مراد امام رو درست نشنید، درست نفهمیده باشد. پس جزم و یقین از ناحیه سند است در اینجا، که خودش امام رو مشاهده کرده و شنیده. کل اخذ من القرآن الكریم صغر الله الاکبر، همانند اخذ نمودن از قرآن کریم که صغر الله اکبر است، ول ائمه من آل البيت ثقله الاصغر، ائمه از آل البيت ثقل اصغر خداوند هستند یا ثقل اصغر پیامبر هستند، که اشاره است به اون حدیث ثقلین یا ثقلین، که قرآن ثقل الله اکبر است و آل البيت ثقل الله اصغر. این یک سو. اما اذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، اما اگر حاصل نشد این مشاهده معصوم برای طالب حکم واقعی، برای مکلف ممکن نبود معصوم رو ببیند، کما فی العهود المتأخرت عن عقبهم، چون که در این زمانهای متأخر شبینه است، که انهو لابد جده بود بی اخذ الاحکام، به درستی شنگین است لابد برای انسان در اخذ احکام از این که مراجعه کند، رجوع کند بعد از قرآن کریم الى الاحادیث التي تنقل السنه. انسان در اینجا وظیفه‌اش اینه، چون خودش نمیتونه سنت پیامبر و امام رو به مشاهده و وجدان درک کنه، باید رجوع کند به اون احادیثی که نقل میکنن سنت را. حالا نقل سنت، حدیثی که نقل میکند سنت را، اما من طریق تواتر یا حدیث متواتر باشه، اما او من طریق اخبار الاحاد یا از طریق اخبار احاد باشد، علی خلاف الذی سیأتی، بنابراین اشتراکی که بزودی خواهد آمد در مقدار و اندازه حجیت خبر واحد، اشتراکی که خواهد آمد مقدار و حجیت خبر واحد چقدره؟ آیا اصلا خبر واحد حجیت هست یا نیست؟ اگر حجیته چه مقدار حجیته؟ و علی هذا نتیجه‌ای که از این نقطه می‌گیرن اینه که حدیث خودش سنت نیست، حدیث ناقل سنته. سنت اینه قول و فعل و تقریر معصوم، حدیث نقل میکند برای ما قول و فعل و تقریر معصوم را. لذا اگر گاهی به حدیث سنت گفته میشود استعمال اطلاق مجازی. و علی هذا فالاحادیث لیست بی سنت، احادیث خودشون سنت نیستن، بل بیان ناقل از لها، بلکه این احادیث نقل میکنن سنت را و حکایت میکنن از اون سنت. ولیکن قد تسمى بالسنه توسعا من اجل کونها مثبته لها، این به نسبه غلط به سنه. لیکن گاهی نامیده میشود، گاهی نامیده میشود احادیث به سنت از باب توسع و مجاز، من اجل کونها مثبته لها، به خاطر این که اون احادیث اثبات کننده هم سنت را، چون احادیث ناقل و اثبات کننده سنت هستن، لذا ما به احادیث و روایات سنت میگوییم. حالا که این مقدمه معنای سنت رو ما دانستیم که فعل و قول و تقریر امام هست، و من اجل هذا به این خاطر که احادیث و اخبار ناقل سنت هم، لازم داریم ما بحث از اخبار را در باب سنت. چرا در باب سنت بحث از اخبار میکنیم؟ به خاطر اینکه اخبار ناقل و حاکی از سنت هستند، یعنی او یتعلق ذالک به اثباتها، به خاطر اینکه تعلق دارد این بحث به اثبات اون سنت. و ما در اخبار بحث نکنیم سنت رو نمیتوانیم اثبات کنیم. و نعبد الفصله فی مباحث اربعه، فصل سنت را در چهار مبحث می‌بندیم و آماده می‌کنیم. یک، دلالت فعل معصوم. اولین مبحث دلالت فعل معصوم است. از خارج عرض کردیم سه مسئله در این زمینه بین علما اتفاقی هست. مسئله اول، لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصوما یدل علی اضافه الفعل علی الاقل. شکی نیست در این که فعل معصوم به حکم بودن او معصوم، به علت این که معصوم است، حتما دلالت می کند بر مباح بودن فعل علی الاقل. فعل معصوم اگر بدون قرینه باشد حد اقل دلالت بر اباحه می کند. کما ان ترک قول فعل یدل علی عدم وجوبی علی الاقل. از اون طرف هم مطلب اتفاقی، اگر معصوم فعلی رو ترک کند و انجام ندهد، ترک معصوم دلالت می کند در اینکه اون فعل واجب نیستش. شک داریم نماز اول ماه واجبه یا نه؟ واجب است و یا نه مستحب است؟ روز اول ما در خدمت معصوم هستیم، ببینیم حضرت نماز اول ماه نمی خواند، معلوم میشه نماز اول ماه واجب نیست، و الا معصوم واجب رو ترک نمی کند. چنانکه ترک اون فعل، چنانکه ترک اون معصوم فعلی را دلالت میکند بر عدم وجود اون فعل علی الاقل. یک نیست. نقطه دوم، ولا شک فی ان هذه الدلاله به هذا الحد امر قطعی، شکی نیست در اینکه این مقدار از دلالت به این حد امر قطعی است. لیس موضع للشبهه، محل اشکال شبهه نیست بعد ثبوت عصمته. بعد از اینکه میگیم امام معصوم هست، قطعا اگر امام کاری رو انجام بدهد، این فعل امام دلالت میکند بر اینکه اون کار مباح است. چرا؟ چون امام معصوم است، امام معصوم کار حرام و مکروه انجام نمیده. ثم نقول بعد هذا، مطلب دومی که مورد اتفاق علماست، بعد از این میگوییم انه قد یکون لفعل المعصوم من الدلاله ما هو اوسع من ذلك. گاهی میباشد برای فعل معصوم از دلالت اون چیزی که اون چیز وسعتش از این اباحه بیشتر است، یعنی گاهی فعل معصوم از اباحه بر مطلب بیشتری دلالت میکنند، بر استحباب و وجوب هم دلالت میکنند. چه؟ و ذالک فیما اذا صدر من قول فعل محفوفا بالقرینه، این دلالت با وسعت در جایی که صادر شود از اون معصوم فعل در حالتی که همراه با قرینه است، که ان یحرز انه فی مقام بیان حکم من احکام، مثل این که احراز شود یقین پیدا کند انسان که اون معصوم علیه السلام در مقام بیان حکمی از احکام یا در مقام بیان عبادتی از عبادات است، مثل وضوء و صلات و نحو این دو. فانه حین اذن یکون لفعله ظهور، پس به درستی که در این هنگام می باشد برای فعل معصوم ظهوری در وجه فعل، که وجه فعل چیه؟ من کونی واجبا او مستحبا او غیر ذلک. ما از این قرینه وجه فعل رو هم استفاده می کنیم، از این که واجب است یا مستحب است یا غیر از اینها، حسب ما تقتضی قرینه، بر حسب اون چی که قرینه او را اقتضا می کنه. پس اینم مطلب دومی که امر قطعی هست اینه که اگر فعل معصوم همراه با قرینه باشد، حمل می شود در اون چی که اقتضا می کند او را قرینه. ولا شبهت فی ان هذا ظهور حجتون، مطلب سومی که اتفاقی شبهی نیست در این که این ظهور، ظهور در اباحه در قسم اول، ظهور در وجوب و استحباب در قسم دوم، شکی نیست در این که این ظهور حجت است، مثل ظواهر الفاظ به منات واقع به یک دلیل. و کم استدلال الفقها ها، چقدر استدلال نمودند فقها ها بر حکم افعال وضوء و صلات و حج و غیر اینها و کیفیات و چگونگی اینها به حکایت نمودن فعل نبی یا فعل امام در این امور. موارد بسیاری اگر انسان تصور کنه در فقه، موارد بسیاری داریم که فقها ها استدلال میکنند در اینکه این کار واجبه، علت میارن به خاطر اینکه امام یا پیامبر این کار رو انجام داده، این کار مباح است به علت اینکه امام و پیامبر این کار رو انجام داده، پس فعل امام حجت است. کل هذا لا کلام و لا خلاف لاحد، تمام اینها هیچ کس از علما در اینها نزاع و حرفی نداره. و انما وقع الکلام للقوم فی مبتدا، در باب فعل معصوم علما در دو مورد اختلاف و نزاع. مورد اول در همون صورتی که فعل معصوم بدون قرینه باشه. ما گفتیم اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد، بلا شک دلالت بر اباحه میکنه، شکی نیست. در همینجا بین علما اختلاف است که آیا این فعل بدون قرینه بر وجوب یا استحباب هم دلالت میکند یا نه. پس اتفاقی که این فعل دال بر اباحه هست، بعضی ادعا کردن که غیر از اباحه فعل بدون قرینه امام دال بر وجود یا استحباب هم می باشه. مرحوم مظفر در اینجا سه قول رو از علما نقل. قول اول این است که فعل امام در حالتی که بدون قرینه باشد دال بر وجوب است. امام فعلی رو بدون قرینه انجام دادن، ما نتیجه میگیریم که این فعل بر ما واجب است. این قول پاره ای از علمای اهل سنت از طایفه مالک. قول دوم، عده‌ای از علما گفتن فعل معصوم بدون قرینه دال بر استحباب است. این قول قول شافعی است و از علمای شیعه صاحب قوانین و صاحب فصول مایل به این قول. قول سوم این است که فعل معصوم بدون قرینه فقط دال بر اباحه است و بعد. این قول قول معظم علمای شیعه و محققین متأخرین از اصولیین اهل سنت هم تابع همین قول می‌باشند. مرحوم مظفر هم همین قول سوم رو انتخاب. اما دلیل مرحوم مظفر این است که ایشون می‌فرمایند حکم شرعی نیاز به یک دلیل داره و ما اینجا در فعل معصوم هیچ دلیلی بر استحباب یا وجوبش نداریم. ما دلیل بر اباحه داریم که معصوم بودن امام و یا پیامبر، اما دلیل بر وجوب و یا استحباب نداریم. و اثبات یک حکم بدون دلیل غلطه. بگیم این عمل مستحب است بر ما، خب به چه دلیل میکنن؟ ادعا میکنن که ما دلیل خارجی داریم بر وجوب یا استحباب این فعل. از کسانی که ادعا میکنن که فعل معصوم بدون قرینه دال بر وجوب یا استحباب است، استناد میکنن به ادله خارجیه که یکی از این ادله آیه 21 سوره احزاب است. آیه این است: لقد کان لکم فی رسول الله اسرتون حسن. هر آینه برای شما می باشد در عمل رسول الله اسوه به اقتدای نیکو. مرحوم مظفر استدلال رو بیان نمی کنه. صاحب قوانین به صورت مفصلی میخوان استدلال رو بچه استدلال رو بیان کنه. فکر میکنیم که نیازی به اون وجه مفصل نیست، از وجه خلاصه تری میشود به این استدلال پیوست. و اون وجه این است که آیه شریفه جمله خبریه است در مقام انشاء. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی فلیکن لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. جمله خبریه در مقام انشاء است و در اصول خواندیم جمله خبریه در مقام انشاء همانند خود امر ظهور در وجود دارد. واجب است بر شما در عمل به رسول الله اقتدا کنید. بعد استدلال میکنن میگن معنای این آیه این است هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید همون عمل رو انجام بدید. یه کاری به این که اون عمل واجبه یا مستحبه یا مباحه آیه نداره. آیه میگه هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید به حضرتش تأثیر جویید و اقتدا. کسانی که قائل به استحبابند باز به همین آیه استدلال کردند. اونها میگویند جمله خبریه در مقام انشاء است. کانه شما به جاش ولیکن بگذارید، اما اینجا امر ظهور در وجود ندارد، بلکه امر در استحباب استعمال شده است. مستحب است اقتدا نمودن به رسول الله در عمل، یعنی هر عملی رو که پیامبر انجام میده شما هم مستحب به اون کار رو انجام بدید، چه واجب باشه چه مستحب باشه و یا مباح. این بیان است. مرحوم علامه از این استدلال به این طریق جواب داد. ایشون فرمودند ما قبول داریم که مفاد آیه وجوب تأثیر به پیامبر است. مفاد آیه این است که تأثیر به پیامبر واجب است. این ما قبول داریم. اما شما معنای تأثیر رو نفهمید. در تأثی دو خصوصیت هم میشه. تأثی کردن به غیر معناش اینه که انسان عمل غیر رو انجام بده در همون وجهی که اون عمل هست، یعنی عمل غیر رو انجام بده اگر اون عمل مستحب به قصد استحباب انجام بده، اگر واجب به قصد وجوب انجام بده، اگر مباح به قصد اباحه انجام بده. خب انجام عمل به قصد اباحه، خب با این که بگیم این عمل واجبه، این خلف فرضه. از این طرف بگیم انجام میدهیم این عمل را با همان قصدی که پیامبر انجام داده، یعنی در واقع مباح بوده، از این طرف بگیم همین عمل بر ما واجبه، یعنی میشه از یک طرف این عمل مباح، از یک طرف میشه این عمل بر ما واجبه. این خلف فرض فعلیه تأثیر به یک شخص، یعنی انجام دادن عمل او با همون قصدی که اون شخص اون عمل رو انجام داده، انجام بدیم عمل را با اعتقاد به این که اون عمل مباح است. خب اعتقاد به این که مباح است یعنی چه؟ یعنی میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام بدیم، مخیریم در این که این عمل رو انجام بدهیم و مخیریم در این که این عمل رو انجام ندهیم. این جواب مرحوم علامه. صاحب فصول به علامه هلی اشکال کرده. ایشون فرموده است این جواب شما درست نیست، به خاطر اینکه شما میگویید در باب مباح معنای تأثیر اینه که ما اعتقاد داشته باشیم مباح، و حال این که معنای تأثیر عمل است، نه این که معنای تأثیر صرف اعتقاد باشه. تأثیر به شخص یعنی کاری رو که او انجام داده شما رو انجام بدید، نه این که فقط اعتقاد داشته باشید به این کن عمل مباح. مرحوم مظفر می فرمایند شما حرف مرحوم علامه هلی رو درست توجه نکرد. مرحوم علامه هلی می فرماید عمل با قید اعتقاد، در واجب عمل با قید اعتقاد اینه که انسان حتما انجام بده، در مستحب عمل با قید استحباب معناش این میشه که این عمل رو بهتر آدم انجام بده، در اباحه عمل با قید اباحه معناش اینه که انسان مخیره، میتونه این عمل رو انجام بدهد و میتواند این عمل رو انجام ندهد. این جوابی که مرحوم مذکر از اشکال صاحب اصول میفرمایند. بعد هم خودشون از این آیه یک جواب بهتری رو ارائه میدن. به انما وقع الترامل القومی فی موضعین، اختلاف برای قوم در دو موضع واقع شده. یک، فی دلالت فعل المعصوم، در دلالت نمودن فعل معصوم المجرد عن القرائن. اختلاف در این است که آیا فعل معصومی که مجرد از قرائن است آیا دلالت می کند بر بیشتر از اباحه فعل یا نه. فقط قال بعضهم، بعضی از علما گفتن انهو یدلو که این فعل معصوم بدون قرینه دلالت می کند به تنهایی بر وجوب فعل نسبت به ما. معصوم یک فعلی رو بدون قرینه انجام داده، این فعل دلالت می کند بر این که بر ما واجب است. و قیل یدلو علی استحبابه، بعضی ها گفتن این فعل بدون قرینه دلالت می کند بر استحبابش بر ما. و قیل لا دلالت له علی شیء منهما، بعضی ها گفتن این فعل دلالت بر وجوب استحباب نمی کند. ای انه لا يدل على اكثر من اباحه الفعل في حقنا، فعل معصوم بدون قرینه دلالت نمی کند بر بیشتر از مباح بودن فعل در حق ما. بل حق هو الاخير، حق هو الاخير است. چرا؟ لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلاله، به خاطر نبودن دلیلی که صلاحیت داشته باشد این که قرار دهد برای این فعل امام مثل این دلالت را. ما دلیل نداریم برای اینکه این فعل امام دلالت بر استحباب کند، دلالت بر وجوب کند. چون دلیل نداریم، حکم به استحباب و وجوب بدون دلیل هم فقط یزون نظام گاهی گمان میکند گمان کننده این که قول خداوند تبارک و تعالی در سوره احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، گاهی یزون نظام این که این آیه یدل علی وجوب تاسی، این آیه دلالت میکند بر وجود تأثیر اقتداء به رسول الله در تمام افعالش و وجود اقتداء به فعل پیامبر. لازم میآید از این وجود اقتداء وجود هر فعلی را که انجام میدهد او را پیامبر در حق ما. وجود اقتداء به فعل پیامبر اینه که هر فعلی را پیامبر انجام میده ما باید اون فعل را انجام بدیم. به امکان به نسبت الیه لم یکن واجبا، ولی اون فعل برای خود پیامبر واجب نبوده، اما نسبت به ما چون ما باید تأثیر کنیم به فعل پیامبر، یعنی باید اون فعل پیامبر رو انجام بدیم، ولی اون فعل نسبت به شخص پیامبر واجب نبوده. الا ما دل دلیل خاص علی عدم وجوبی فی هر کنام، استثناء میکنه این آقا مگر اون فعلی را که دلیل خاص دلالت میکند در اینکه اون فعل در حق ما واجب نیست. واجب نیست. مثلا نماز شب که پیامبر میخواند برای پیامبر واجبه، اما دلیل خاص داریم بریم که نماز شب خوندن برای ما واجب نیست. این فعل که دلیل خاص داریم برای اینکه واجب نیست استثناء. بقیه افعال، تمام افعالی رو که پیامبر انجام میده، چه برای پیامبر واجب باشه و چه مستحب باشه و چه مباح باشه، در حق ما واجبه. چرا؟ چون ما باید اقتدا کنیم به فعل پیامبر، یعنی ما باید فعل پیامبر رو انجام بدیم. اون فعل پیامبر چه مستحب باشه، چه واجب و چه مباح. حالا وجه اینو هم از خارج عرض کردیم که جمله خلبیه در مقام انشاء لقیل انه الا تدل الايه على وجوب الاقتداء. قول دوم قیلی گفتن اگر آیه دلالت نکند بر وجوب اقتداء پس حداقل دلالت میکند بر حسن اقتداء به اون پیامبر و مستحب بودن اون اقتداء. لقد اجاب العلامه الحلی عن هذا و هم فاحسنه، مرحوم علامه دلی از این تراخون جواب داده و جواب خوبی هم داده. کما نقل عن، چون که نقل شده از مرحوم علامه، از قال مرحوم علامه فرموده است ان الاسوه در حقیقت جواب علامه اینه که شما معنی تأثیر رو نفهمیدید. واجب است تأثیر به رسول الله، ولی اسوه یعنی چه؟ ان الاسوه معنای اسوه عبارتون عن الاتیان بفعل الخیر. اسوه به اقتدا کردن عبارت است از آوردن فعل خیر با دو خصوصیت. یک، لانه فعله، چون که اون خیر این فعل رو انجام داده. خصوصیت دوم، علی الوجه الذی فعله. اقتدای به خیر یعنی انسان عمل خیر رو انجام بده با همون قصد خیر، بر همون وجهی که غیر او رو انجام داده است. اقتدای به خیر اینه که اگر پیامبر کار مباح رو انجام داده، منم به قصد اباحه اون کار رو انجام بدم. ولی اگر پیامبر به قصد اباحه انجام داده، من به قصد وجوب انجام بدم، این دیگه تأثیر نمیشه. فامکان واجبم اگر اون عمل واجبه، تعبدنا به ایقاعی واجبه. هم تعبد میکنیم به انجام دادن اون عمل را واجب. و امکان مندوبن اگر اون عمل مستحب است تعبد نافعی قائمی مندوبن، تعبد داریم دیگه که اون عمل واقع شده مندوب. و امکان مباح هم اگر اون عمل مباح تعبد پیدا میکنیم به اعتقاد اباحه اون عمل. و غرض او قدس سره، غرض مرحوم علامه هلی از این کلمه اخیرشون من تعبد به اعتقاد اباحته، از این که تعبد پیدا میکنیم به معتقد بودن اباحه او فیما اذا کان مباحا، در جایی که اون عمل مباح باشه، غرض مرحوم علامه هلی نیست مجرد به اعتقاد. مرحوم علامه هلی میگه فقط اعتقاد پیدا کن بدون عمل، حتی یرد علیک ما فی الاصول، چنانچه اشکال شود در مرحوم علامه چنانچه در اصول است، به ان نزالت اسرتون بالاعتقاد در فعل. بین که مفاد حرف شما اقتدای در فعل اعتقاد است نه در فعل. بل یرید، مراد علامه این نیست که فقط اعتقاد پیدا می کند به اباحه، بلکه مراد علامه که ما هو و ظاهر من صدر کلامه، چنانچه ظاهر می شود از صدر کلام مرحوم علامه، ان معنى الاسره في المباح، معنای اسره در مباح هو ان نتخير في الفعل والترك، معنای اسره در واجب اینه که حتما انجام بدیم، معنای اسره در مستحب اینه که وقتی ما این فعل رو انجام میدیم به قصد استحباب یعنی میتونیم ترکش کنیم، معنای اسره در مباح اینه که این فعل رو انجام میدهیم اما با قصد تخییر، میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. معنای اسره در مباح این است که مخیریم در فعل و ترک، ای لا نلتزم بالفعل ولا بالترک، لازم نیست که ملتزم بشیم به فعل یا به ترک. اذن اسره فی کل شیئین، زیرا اسره در هر شیئی به حسب ما له من الحکم، به حسب حکمش هست. اقتدای در مباح اینه که میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. فلا تتحقق الاسره فی المباح، محقق نمیشود اسره در امر مباح